رسیدیم به بفرمایید کتاب آشنایی با اصول فقهشون رو میگی؟ حالا بریم یک مقدار جلو کتاب ببینیم. سر تعادل تراجی آقای مظفر وارد ذیل قیاس و اول تعادل تراجی واردی بحث میشه نمون ملازمات اونجا شاید بگی بحثی دارم جانم سعی میکنیم انشاءالله اگر بسیدیم خب میفرمایند که بسیدیم به این صبر و تقسیمه دیگه ها بعضی ها خواستن یکی دیگه از روش هایی که برای حجیت قیاس استفاده کردن برهان صبر و تقسیم شما پنج فرض گفتم هم دیروزی ما چند فرض رو احصا میکنیم بعد همه رو باطل میکنیم الا فرض واحدی بعد میگیم پس معلوم شه ای الا ما خصوصیات متعدده شی رو بشماریم بعد بگیم حالا این خصوصیات هیچ کدوم منشأ حکم نیستن الا فلان خصوصیت جزایی اون میشه علت حکم بعد بریم توی او شیء دیگری همین خصوصیت رو پیدا بکنیم تا این حکمه سرایت بکنیم خب جوابش چیه جوابش دو جمله است آقا میگه که بابا تو منطق که نگفتن هر تقسیمی برهانی گفتن تقسیم برهانی که ممکنه بر حسب عقلی باشه شما از کجا تونستید همه خصوصیات شی رو احصا بکنید که بعد با بطلان همه فروض الا فرض واحد از طریق خلفی علت و حکم را نتیجه بگیرید امکان نیست بعد مثال خیلی قشنگی میزنه که اصلا یه جایی ملاک حکم اصلا داخل خصوصیات شی نیست آیه قرآن گفته که سب ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم نه به خاطر اینکه این شیء کذایی که الان اینجا از این سیبه یا این گلابی این حلال بود حرام شد به خاطر خصوصیت درش نه هیچ خصوصیتی تو خودش نیست خصوصیت مال مکلفینه اینا ظلم کردن اینا حرام کردن حالا شما هر چقدر تو خصوصیات اینم بگردین همه خصوصیات هم احساب بکنید بعد به صبر و تقسیم بخواید حرف بزنید آخرش اصلا علت و دار مدار خصوصیات شیء تمام بعد میاد سراغ دلیل بر حجیت قیاس تو دلیل گفتیم اینا از آیات قرآن استفاده که آیه رو توضیح دادن فعتبر یا اول لفظا از آیاتی استفاده کردن جوابم میدن که نه این آیات به طور دلالت نمی کنن. از خود عامه هم عبارت نقل می کنن که خود اونا هم در واقع حمله کردن به این جور استدلال ها برخورد بعد میرن سراغ روایات در روایات یکی دو تا روایت رو از عامه نقل می کنن اینا استدلال کردن این روایت ها دوستان اشکال سندی دارن اشکال دلالتی هم دارن اشکال سندیشون بر مبنای خود اونها هست بر مبنای ما هم که به طریق اولا هست اشکال دلالتی هم دارن آقای مظفر هم اشکال سندی رو اشاره میکنن اما اشکال دلالتی رو قشنگ توضیح میدن یکی از روایاتی که اینا نقل کردن روایاتی است که معاذ پیغمبر اکرم فرستادش یمن به عنوان قاضی یمن بعد ما از معاذ نقل کرد که پیغمبر وقتی داشت باهاش صحبت میکرد به معاذ گفت که اگر رفتی اونجا چیزی تو سنت خدا و سنت من پیدا نکردی چیکار میکنی معاذ گفت اجتهد اجتهاد میکنم ولا آلو بعد ناراحتم نیستم پشیمونم نیستم اگه کاری که دارم میکنم علاوه به معنای پشیمان شدن در واقع پشیمانی با تأمل نه صرف پشیمانی یعنی کسی تأمل میکنه در کارش بعد پشیمان میشه آلو بوده شده آلو لا آلو یعنی پشیمانی خب اینا استدلالشون به یه تیکه است میگن که خب ببین بعدش پیغمبر آخرش شکر کرد خدایی را که معاذ را موفق کرد بر کاری که پیغمبر بهش راضیه بعد میگن ببین معاذ گفته انی اشهد پیغمبرم گفته بارک الله خب انی اشهد یعنی چی خود پیغمبر گفته یه چیزی که نه تو قرآنه نه تو سنت من خود پیغمبر گفته بعد معاذ هم گفته انی اشهد منم دیگه مجتهدم دیگه خودم فتوا میدم پیغمبر همش گفت الحمدلله. اوه دیگه دلیل تام چه چه های مزفر میگه بابا اجتهاد این نیت به معنا داره. اولا انطباق این اجتهاد بر خصوص قیاس محل تأمله، حتی اگه به اجتهاد برای بتونید بارش کنید، فرض کنید منظور از اجتهاد اجتهاد برای باشه، باز از اجتهاد برای تا خصوص حجیت نوعی از اجتهاد برای به نام قیاس، شما میخواید قیاس رو استدلال کنید، چون پیش خود اونا اینا قیاس جدا، استحسان جدا، هر کدوم استدلال جدا میخواد. یک. دو، اصلا اجتهادی که اینجا گفته شده به این معنا نیست، لذا شاهدش روایت دیدید که تو همین قضیه معاذ، رفتن معاذ به یمن وارد شده که پیغمبر نهیش کرد با نهی تأکیدی که ولا تقضی ان قضاوت نکنی بین اونها به آنچه که نمیدونی، بل قف به ایز تکتب الی برا من بفرست سؤالتو یا تفحص کن تا حق برات آشکار بشه، که این روایت شاهد او اجتهاد یعنی اجتهاد استفراغ الوس برای استکشاف حکم شرعی از کتاب و سنت، این از عمومات. پس اجتهاد تا اون قیاس خیلی فاصله. یه روایت دیگه این نقل میکنن که از زنیست به نام خصعمیه، این زن سوال کرده از پیغمبر اکرم در مورد قضا حج پدرش، پدرش فوت کرده، قضا حجی هم برش گردنش بوده انجام نداده، حج بالاخره قضا مونده دیگه، حالا اینشون میخواد قضا کنه نیابتا از پدره. خب از پیغمبر اکرم سوال میکنه، پیغمبر اکرم اینجور جواب میده، استدلال دقت کنید، پیغمبر اکرم به این میگه، به ایشون میگه که تو چجور میبینی اگر قضای حق درهم و دیناری از کسی برگردن پدر بود باید قضا میکردی میدادیش؟ زنه میگه بله قطعا باید. پیغمبر بهش میگه که خود دین خدا که حق به اداء تا دین مردم. اینا گفتن ببین پیغمبر تمثیل کرد، خود پیغمبر تمثیل کرده. آقای مصطفی جوابشون میده، میگه این دیگه بئس ما قلتم، خیلی بدی حرفشون. اینا یه چیزاییه که حتی اگه بخواد حجت بشه نه برای پیغمبر، برای ما هاست. عرض به حجت شد، پیغمبر از معدن وحی میگیره، نه اینکه یه چیزی رو بلدی یه چیزی رو بلدی بعد قیاس میکنه تا به یه حکمی دست پیدا بکنه. چه حرفی شما زد؟ از کجا به کجا نتیجه گرفتید؟ دو، پیغمبر اکرم اینجا داره تطبیق عام بر مصداقش رو به ایشون یاد میده، بهش میگه که اداء دین واجبه، چه دین خدا چه دین مردم. دین مردم رو به عنوان احد مصادیق این کلی این زنه بلده، پیغمبر اکرم تنبه بهش میده که این مصداق یه مصداق مصداق اکملی هم برای اداء دین هست، میشه تطبیق عام بر خاص، تطبیق عام بر فردش، تطبیق کلی بر مصداقش، نه دو موضوع دین مردم دین خدا بعد از یکی به دیگری رفتن. قیاس دو موضوع اصل فرع از یکی به دیگری میری. اینجا پیغمبر اکرم یه موضوع داره به نام اداء دین، وجوب اداء دین در باب در واقع وصیت مثلا، که این وجوب اداء دین دو مصداق میتونه داشته باشه. پیغمبر داره اینطوری استدلال میکنه. بعد اینا اینو رفتن میفهمن که حالا تعجب هم از یه آقای نام اینه، مثل ابو حنیفه ای که اصلا قضاء حج و صوم فائته رو واجب نمیدونن، فقط اداء دین و حق الناس رو واجب میدونن، از یه طرف فتواشون اینه که اداء حق الله واجب نیست فائته ها، از طرف دیگه قائلا به این که به این روایت استدلال کنن بر قیاس. این دیگه خیلی پارادوکسه، چون روایت داره میگه حق الله حق به قضا و اداء تا حق الناس، اونا او طرف فتوا میدن که اصلا حق الله واجب الاداء نیست، از طرف دیگه با این روایت میخوان استدلال کنن. یه خیلی بعد میرن سراغ اجماع. در مورد اجماع که دیگه عملا خیلی بحث کردیم، الان این تاریخچه رو که بحث کردیم، آقای مظفر میگه اینا خواستن به اجماع صحابه پیغمبر اکرم تمسک کنن بر حجیت قیاس. آقا میگه که خب ما توضیح دادیم که ابن حزم از خود اینا نقل کرده که این قیاس از قرن دو به بعد شکل گرفته، و چجوری اینا خواستن به صحابه استدلال کن. بعد تفکیک میدن، بله دو تا مطلب هست، این که صحابه اجتهاد به رأی داشتن، بله ادعی از صحابه، اونم نه همه، ادعی از صحابه اجتهاد داشتن، اجتهاد برای میکردن. نمونش عمر ملعون اجتهاد برای داشتن، اما اینکه اجتهاد به رأیشون از نوع قیاس بوده نیش معلوم نیست. اتفاقا در اجتهاد به رأی این عمر ملعون یا عثمان یا اینها اصلا اصلی وجود نداره شرعن، تا بعد بخوایم این فرع رو تطبیق کنیم بعد بگیم اسراء بعد بگیم قیاسه. ممکن از طریق استحسان باشه که عمده هم استحسانیه، یعنی تحلیلش استحسانی. خب پس قیاس از اونجا نمیشه اثبات بشه. بعد آقای مزفر میفهمد حالا فرضم کنیم که نه تو عصر خود صحابه خود قیاس وجود داشته، اجماع وجود نداره. اجماع باید اتفاق و فقها باشه، اتفاق العلماء باشه، اتفاق صحابه باشه. صحابه 130 نمیدونم چند هزار آدم ما داشتیم که حالا از کل اینها شاید از کل مجموع اینها 100 چند نفرشون ازشون فتوایی یا روایتی نقل شده باشه، که حالا خود استاد و چند نفرن که ازشون فتوا و روایت نقل شده، دو تاشون ازشون زیاد نقل شده، 13 تاشون چند تا نقل شده، بقیه همه یکی دو تا روایت، یکی دو تا حکم شرعی ازشون نقل شده. شما چجوری اتفاق صحابه رو بر حجیت قیاس رسید نتیجه میدید؟ این هم نقطه بعدی. و حالا پس این هم این که ما اصلا خبر نداریم از بقیشون. تازه پله آخر تو خود اینا مخالف ما داریم، مخالف قیاس داریم. ابن مسعود و ابن عباس اینها معروف شدن به مخالفت با قیاس و استحسان، به قدری بلکه روایت داریم که عمر توبیخ کرده که مردم دنبال قیاس برن. خدا عمر توبیخ کرده که این کاشف از اینه که تو او از ادعی قد مخالفت کردن و اینقدر قضیه پرتاب بوده، ولی اون که عمر از یه حرفای خوب خوب تو عمرش نزده، اما این خودش کاشف از روایت مجعوله، اصلا لسانش نمیخوره، اما این نشون میده اقد اون موقع قبیح بوده که اینا خواستن عمره ببرن بالا، یه چیز ایتوری هم بهش بستن. حالا پس بالاخره بعد عبارت ابن حزم هم نقل میکنه که کو اجماع، اجماع از کجا پیدا شد و خلاصه یه بس هم دلیل عقل رو نقل میکنه. بهترین دلیلی که اینا استدلال کردن یه ذره شکل و نازش باشه عقله. اینا گفتن که دلیل عقل دو مقدمه داره. مقدمه اول اتفاقاتی که در عالم میفته نامتناهی هست، دو کتاب و سنت پیغمبر اکرم متناهیه. حالا اگه مقدمه سوم بهش اضافه کنه که این دین میخواد جاویدان باشه برای همه این وقایع چی رو میخواد حکم بده؟ پس یه سری داده، یه سری هم گفته خودتون برید هر کار دلتون میخواد، کلکم شارع، کلکم مفتی، برید فتوا. آقای مظفرم جواب میده که خب قبول داریم کتاب و سنت، کل و سنت ما فرق داره، متناهی قبول هم داریم وقایع نامتناهی، اما کی گفته که پس بقیش احاله به خودتون؟ پس خدا در کتاب با عمومات حرف زده، تطبیق آن بر خاص و تفریع فروع بر اصول کار مجتهده، نه قیاس و از خودش از جیب خودش حکم تولید کرده. تطبیق آن بر خاص هم توجیه کننده اون مسئله نامتناهی بودن و متناهی بودنه. آقا ادله کمه وقایع نامتناهی هست، ادله عامن وقایع مصادیقش هست، مشکلش حل میشه دیگه، نیازی به قیاس از حرفا وجود. بعد میرن سراغ قیاسه، میرن سراغ منصوص الاله و قیاس و اولویه. حالا بخونی همین مقدار رو تا بری سراغ منصوص الاله و اولویه که حرفای شیعه است در واقع. کجا رسیدی؟
همتون میره احتمالا
احتمال ان تكون العله الحقيقيه لحكم المقيس علي غير موجوده و غير متوفره بخصوصيات اف المقيس. فرضم که شما علت رو درست کشف کردی، اما شاید احتمال بدیم اون علت حقیقیه تامه ای که در اصل وجود داره موجود نیست، یا همه شروطش موجود نیستند با همه خصوصیاتشون در فرض. و كل هذه الاحتمالات لابد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجه. این احتمالات همه باید منتفی بشن، یعنی خلاصش کن علم به علت تامه در اصل، کشف علت تامه در فرع، باید همه اینا اتفاق بیفته. و لا یست فهم
همون ادله تمثیله
جان، ایشون میگه هر وقت ما میخوایم تمثیلی داشته باشیم که یقین آوره، باید ما بتونیم اینا رو حل کنیم. علم به علت تامه کشف علت تامه در ضمن فرع. اینو چجور میخوایم کشف کنی؟ اگه کسی گفت که من خودم میفهمم، ما علم مستقیما به احکام ملاکات نداره. اگه کسی گفت ادله سمعی به من میدن، بعد ادله سمعی بتونن علت تامه رو کامل به شما بدن و بعد احراز علت تامه در فرع هم اتفاق بیفته. ما ضابطه تمثیلمون اینه، اگه میخواد معتبر بشه این باز ظهور اشکال نداره. بگید که علت تامه رو ظهور روایت به ما میده، ولو این که به احتمال عقلی هنوز علت تامه کشف نشده، کشفش از ادله با ظهور لفظی باشه. اما اصل این که باید بلاخره پیش خود اوغلا، اوغلا اینو میفهمن که اگر یه چیز ملاک اصلیش کشف نشه نمیشه سرایتش داد به جای دیگه. این مقدارش که میفهمن کشفش میشه با ظهور. راست میگی.
حالا این 5 تا احتمال در فضای اینی که به دنبال یک نادر
اخص بودن. بله. وقتی من الممکن تحصیل علم به علت به طریق برهان صبر و تقدیر. گفته شده از طریق برهان صبر و تقدیر میتونیم علم به علت پیدا کنیم. و برهان صبر و تقدیر عبارتون عن عد جمیع الاحتمالات الممکنه. همه را بشماریم. ثم یقام الدلیل علی نفی واحد واحد. بعد هم بر همه را باطل کنیم. حتی ينتحصر الان في واحد منها، طریق خلفیه، یکی بیشتر باقی نمونه. فیتعین فیقال مثلا حرمت الربا في البر اما ان تكون معللتا بالطعم او بالقوت او بالكيل بل كل باطل ما عدا الكيل فیتعین التعلیل بالكيل. آقای مظفر میگه حالا اینا رو بگید من شرط برهان صبر و تقسیم. دوستان یه دقتی کنید اینجا، کلمه صبر و تقسیم در منطق در چه نوع تقسیمی اطلاق می شود؟ اینو داشته باشید. صبر و تقسیم کلمش بالاخره ایشون بنده خدا او جمله را آیم زفر ازش نقل کرده. قیل من الممکن تحصیل العلم بالعلم من طریق من طریق برهان صبر و تقسیم. صبر و تقسیم به چی اطلاق میشه آقای مرجانی؟ حالا ببینیم اشکالو. من شرط برهان صبر و تقسیم لیکون برهانا حقیقیا ان تحصل المحتملات حصرا عقليا من طريق القسمة الثنائيه التي تتردد بين النفي والاثبات. باید به برهان صبر به برهان تقسیم ثنائی برگرده تا برهان حقیقی بشه. و ما یذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا تعدو ان تكون احتمالات استطاع القائس ان يحتملها ولم يحتمل القائس غيرها. تجاوز نمی کنند از احتمالاتی که قائد استوانایی پیدا کرده احتمال بده اونها رو و غیر اونها رو نفهمیده. لا انها مبنیت علی الحصر العقلی المردد بین النفی و الاثبات. نه اینکه این احتمالات کشف از صبر و تقسیمیه که از حصر و دوران نفی و اثباته. خود او مستدل وقتی میگه صبر و تقسیم جواب میده بای مزفر که مثلا ناظر به این نیستن. من نگفتم هر جا هر احتمالی دادم، گفتم هر جایی که صبر و تقسیم به وجود خودش تعبیر کرده به صبر و تقسیم. مفهوم شد؟ حالا از اینجا آماده بشیم آقای رضایی با اون باشه بریم سراغ یه بحث مستدل. شاید یه چیز دیگه ای تو ذهنش دقت کنید که اونو باید طور دیگه جا. اگه مستدل بگه که من صبر و تقسیم دارم، خب صبر و تقسیم دارم در منطق، اما این صبر و تقسیم من اگر دنبال احراز همه فروض باشم حتی با صبر و تقسیم دوران بین نفی و اثبات قابل ارائه نیست. یا به عبارت دیگه آقا سجاد، صبر و تقسیم هم برهانی نیست. در منطق ما بحث کردیم سر چی آقا مهدی؟ میگفتیم که دو نوع تقسیم داریم، تقسیم ثنائی تقسیم استقرایی. فی القسمه مراجعه کنه. بعد میگفتیم استقراییش به درد نمیخوره اما ثنائیش به درد میخوره. بعد اینجا سوال بود ثنائیه رو کی گفته به درد میخوره؟ از کجا بفهمیم مطابقه با واقع؟ دلیل چی میآوردی؟
اشتباه
حداقل مظفر شدن بگید حصل عقلی چجور معتبر میشد؟ چی؟ برای همینه میگن آقای یه پله قبلش داری. کیفن و فکر لتحصیل المجهول تصوری برید مراجعه کنید. کیفن و فکر لتحصیل المجهول تصوری کسب و تعریف بالقسمه او کیفن و فکر لتحصیل المجهول تصوری عنوان باب. ما از آقای مضافا موقعی که اول میگفتی اول دفاع میکنیم درست خوب نشون بدیم ایشون چی میخواسته با قسمت بگه. خب ایشون خودش هم گفته که من این قسمت رو نبوده تو منطق جدید آوردیم، حرفای دکارته، منطق ریاضی دکارته. خوب اول دفاع میکنیم که درست بشه ایشون چی میخواست بگه. آخرش یه اشکال وجود داره، اون مستدل اینجا او اشکال مد نظرشه. حالا بذارید مراجعه کنید من میگمش براتون.
نمیگم
خود بلد نیستی، طلبی ندارید از من بگمش. خب منطقه من بدید تا بهتون بگم.
شما
هر طلبی دارید
اینجا خدمت شما نم
گفته. خب خدا عبارت خود چه لا انها مبنیه. خب و اذا کان
ما عبارت خودشم ترکست نمیکنم.
الله به اذا کان الامر کذلک. دوستان از تعطیلاتتون استفاده کنید. خدا میدونه مثل این وقتا میره بر حسرتش میخوره. موضوع این کارهای عقب افتادگی تعطیلات. به حالش نکنید به جایی. خدا بلدید خود تشی دارم به دلم از این که نرم بیرون از من. خدا میدون های فلانی ما جون میکنده دو تر هزار صفحه 1500 صفحه خدا میدون کارهای سنگین برید کار کنید. حیف اذا کان الامر کذلک فکل ما یفرضه من الاحتمالات. حالا که حسب عقلی نیست هر آنچه که فرض میشود فرض میکند او فرض قائس از احتمالات یجوز ان یکونه برای اون احتمالات احتمالاتون لم یتصورها اصلا. و من الاحتمالات ان تکون العلت و اجتماع محتمله. ممکن یکی از احتمالات باشه علت اجتماع یکی از اون دو احتمالات تو باشه او اکثر من محتمل یا بیشتر از دو احتمال تو رو هم علت شده باشه. من الاحتمالات ان یکون ملاک لو مثلا شیئا آخر خارجا عن اوصاف المقیس علی از اوصاف اصل. اصلا علت تو اوصاف اصل نیست که با حصر در اوصاف اصل شما به علت برسی. که لا یمکن ان یهتدا الیه القائس امکان ندارد قائس هدایت بشه به سمت اون علت. مثل التعلیف فی قوله فبظلم من الذین هاد و حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. فبظلم حرمنا اصلا رفت مال طیبات نیست علت، مال ظلم شماست. فان ظاهر من الآیه ان العلت فی تحریم الطیبات عصیانهم لا اوصاف تلک الاشیاء. بل من الاحتمالات ان هذا القائس الذي لا يرى تبعیت الاحکام للمسائل والمفاسد. بلکه از احتمالاتی که پیش این قائسی که تبعیت احکام را مسائل مفاسد قبول ندارد ان الحكم لا ملاک ولا علت له علت نداره. و فکیف یمکن ان یدعی حصر العلت فی محتمله. چجوری ادعا میکند که علت منحصر است در این احتمالات فروضی که من چیدمه در حالی که بینما انه لا تكون للحکم الا اصلا حکم علت نداره. و علا کلها فلا یمکن ان یستنتج من مثل صبر و تقسیم هنا اکثر من الاحتمال. بیشترین چیزی که میشه از این صبر و تقسیم دست آورد احتمالی است. و اذا تنزلنا عن الاحتمال فاکثر ما يحصل من الظن ظنی حاصل شد فرجع الامر بالاخير الى الظن و ان الظن لا يغني من الظن. و فی الحقیقه ان القائلین بالقیاس لا یدعون افادت القیاس العلم، خود اون قائلین ادعای علم نکردن، بل اقصا ما یتوقعونه، بیشترین چیزی که انتظار میدهند که بهش برسند افادت القیاس للزن، غیر انهم یرون ان مثل هذا الزن حجه و فی البحث الاتی نبحث عن ادله حجیته و نثبت که انها انه لیس بحجه. خب بعد ان ثبت ان القیاس که حد ذات لا یفید العلم، دوباره اشکال کنید. آقای رحمانی بگو آقا از بعد ما ثبت ان القیاس فی حد ذات لا یفید العلم، حد ذاتش یعنی اون ماهیت و تعریف که شما برای قیاس گفتید، اون تعریف یقین آوره. چجور میگی فی حد ذات لا یفید العلم؟ بگو مصداق نداره. آقای مقدسی میبینی دوباره همون شد ها. بقی علینا ان نبحث عن الادله على حجیت الزن الخاصل من القیاس، مون دلیل ها رو اقامه کنیم، بحث کنیم از دلائلی که بر حجیت این زن قائمه. لیکون من الزنون الخاصه المستثنا من عموم الآیات الناهی عن اتباع الزن، تا قیاس از زنون خاصه ای بشود که استثنا شدن از آیه، که مثلا انا فی خبر الواحد و الظواهر که اینا رو خارج کردیم. فنقول اما نحن الامامیه ففی غنن عن هذا البحث، اصلا ما که مستغنی. چرا؟ لانه ثبت لدینا على سبیل القطع من طریق آل البيت علیهم السلام عدم اعتبار هذا الزن خاصه من القیاس، ما که دلیل نفی داریم قطعی، فقط تواتر عنهم ان نهی عن الاخذ بالقیاس و ان دین الله یصاب به عقول، فلا الاحکام فی نفسها تصیب العقول، نه احکام و عقل میفهمه به تنهایی، ولا ملاکات و بلل الاحکام رو عقل میفهمه. ما دلیل نفی داریم قطعی، اما حالا فرض کن دلیلم نداریم، تنزلنا سلمنا، یکفینا فی ابطال القیاس که ان نبطل ما تمسکوا به اثبات حجیت القیاس من الادله، دلائل اونا رو رد کنیم فعلا. فقط ما دلیلی هم نداری، وقتی دلائل رتون لنرجع الى عمومات نهی عن اتباع الزن و ماوراء العلم، تا برگرد سراغ عمومات نه. اما غیرنا من اهل السنه الذين ذهبوا الى حجیت القیاس فقط تمسكوا بالادله الاربعه، هم کتاب هم سنت هم اجماع هم عقل، عقل قبول ندارن، متاخرینشون از عقل استدلال کردن. ولا بأس ان نشير الى نماذج من استدلالاته، یه اشاره ای بکنیم، من مثالای از استدلالاشون بزنیم. لنرا ان ما تمسكوا به لا يصلح اون ما تمسكوا لاثبات مقصوده، مستمسک اونها به درد نمیخوره، دلائلشون فایده نداره. منها قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار، تازه بناء علی تفسیر الاعتبار بالعبور والمجاوزه. جان
ولا
تشنا نقول لا يفوت، بل قياس عبور ومجاوزه من الاصل الى الفرع، بل قياس مش عبور از اصل به فرع. فاعتبروا امرا، يعني عبور كنيد اي اهل بصيره، از اصل به فرع عبور كنيد، دي الا راضي يفتي ميشه معناي ايه وفيه ان الاعتبار هو الاتعاظ لقطن، اعتبار به معناي توجه پیدا کردن، و هو الانسب به معنى الايه الوارده فی الذین کفروا من اهل الكتاب، آیه در مورد ایناست، الذین کفروا من اهل الكتاب اذ قصف الله فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم بأید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، آیه هم همین سیاق آیه هم لسان آیه همینه. و اینه هی من القیاس الذین عیسی، چه ربطی به قیاس داره؟ قال ابن حسن کتابه ارسال القیاس و من المحال ان یقول لنا فاعتبروا یا اولی الابصار بعد یرید القیاس، محاله که کسی به ما بگه فاعتبروا یا اولی الابصار بعد همون آدم اراده کنه از این جمله قیاس را. ثم یلا یبین لنا فی القرآن ولا فی الحدیث، بعدش هم تو قرآن و حدیث برای ما یه جا نگفته باشه که ای شیء نقیص الا متا نقیص لا علا ای شیء نقیص، کجا چه موقع چگونه قیاس باید بکنیم. ولو وجدنا ذلک، ابن حزم به این سنی ها میگه، این خودم از اون هست، لو وجدنا ذلک، اگر تو قرآن اینا رو پیدا میکردیم لوجد وقعا نقیص، واجب بود که قیاس کنیم، ما عمرنا به قیاس، آنچه که ما عمر شدیم به قیاس کردن او، حیث عمرنا همونطور که بمون عمر شده، حرام علینا ان نقیص ما لا نص فیه جمله، اما حرام است بر ما قیاس کنیم آنچه را که نصی درش وجود نداره، کسی به ما نگفته اینو قیاس بکن، ولا نتعدا حدود، از حد قیاس تجاوز نمیکردیم، اما خود چیزی به ما نگفته، کسی داره هیچ روایت و آیه وجود نداره در مورد قیاس. خب من آقولو قوله تعالی قال من یحیی العظام وهی رمیم، خب اینو براتون نگفتم یادم رفت. آیه سوره یاسین بسم الله الرحمن الرحیم سوال کردن پیغمبر من یحیی العظام و هی رمیم و هی عظام رمیم خاک شدن استخونا. قال قل به پیغمبر خدا گفت بگو یحیی الذی انشأها اول مره. گفتن خدا قیاس کرده. حالا تو رو باید گفت پیغمبر خدا قیاس کرده. خدا گفته که بهشون بگو که اون خدایی که استخوان‌ها رو از اول آفرید میتواند استخوان‌ها رو از خاک بیافریند. این مثل آن است در این که نیز حالا موجود شد. چون مثل آن است پس اونو زنده کرد اینم زنده میکنه. آقای مظفر میفهمد بابا این کجا قیاسه؟ بخونیمش به اعتبار ان الآیه تدل على مساوات النظیر للنظیر. این با اون مساویه پس مساوات در خصوصیت مساوات در حکمه. بل یه استدلال بالقیاس لافهام برای شکست دادن من ینکر احیاء العظام و هی رمیم. خب خواستن شکست دادن اونا. خب حالا لولا ان القیاس حجه لما صح الاستدلال فی الآیه بالقیاس. اگه قیاس حجت نبود که خدا با قیاس استفاده نمی‌کرد. ان الآیه لا تدل على هذه المساوات بین النظیرین. آیه دلالت بر مساوات نمی‌کنه که نظیرین فی ای جهت کانه. کما ان الآیه لیست استدلالا بالقیاس. آیه با قیاس نیست. انما جاءت الآیه رفع استغراب المنکرین للبعث. اینا فکر می‌کردن بعث خیلی عجیب غریبه نمیشه، خدا داره رفع بعد می‌کنه از این. نه میشه. اذ يتخيلون العزل احياء الرميم فارادت الايه ان تثبت الايه الملازمه بين القدره على انشاء العظام و ايجاد العظام لاول مره بلا سابق وجوده و بين القدره على احياءها من جديد. بل القدره على الثاني اولى. قدرت بر اونایی که خاک شده دوباره زندهش کنیم بهتر راحت تر از تا اون قدرتی که چیزی که اصلا نبوده سپس موجود بشه. و اذا ثبتت الملازمه، ملازمه اثبات شد و المفروض ان الملزوم، ملزوم یعنی چی؟ قدرت بر انشاء عظام اول مره روزی که اصلا نبودن. وقتی این اثبات شد موجود و مسلم فلا بد ان یثبت اللازم، لازم چیه؟ قدرت بر احیائها و هی رمیم قیامه. و اینا هذا من القیاس. ولو صح. خب آقای مزفر با تعریفی، تعریفی که تو از قیاس داری قیاس شد خود با تعریفش علت رو کش کرد. ولو صح ان يراد من الايه القياس فهو من نوع قياس الاولويه المقطوعه، مفهوم اولویته. و اين هذا من قياس المساوات المطلوب اثبات حجيته. کجا و قياس المساوات يكي آقايون دنبالش بودن؟ الذي يبتني على ظن المساوات في العله، ظني حاصل بشود به كشف علت و اينكه علت در هر دو هست. فقد استدلوا بآيات اخر، آيات دیگه هم آوردن، مثل قوله تعالی فجزاء مثل ما قتل من النعم یا اون یأمر بالعدل والاحسان. فالتشبث بمثل هذه الآيات لا يعدو ان يكون من باب تشبث القرير طريقه بالتحلات. تحلات در عربی به این خزاهایی هستن که رو آب سب میمونن، مثل نم از این مثل برکه ها که روشون قورباغه و اینا میسته، نه خزاهای عادی که رو آب میافتن سبز میشن، خیلی مثل تارهای نازوکی هست. به اینا میکن تو هست میکن قریق وقتی دستش به این جا نرسید خب یه چیزی میخواد بگیره که بیاد بالا، حتی اگه چوبی باشه درختی باشه بالا زرش دیگه دستش به این جا نرسید حتی این تارهایی که رو آب افتاده از این خزه ها رو میگیره. خب اینا که دیگه گرفتش فایده نداره. میگه تشبث به این آیات و تمسک به این آیات مثل اون قریق هست که دیگه این جایی دستش به این جا بر نیست داره اینا رو میگیره. کما یقول خودشون به خودشون اینو گفته. روا عن النبی احادیث به تصریح قیاس، روایاتی از پیغمبر برای تصریح قیاس گفتن. لا تنه از حجت الله، حجتی درست نمی کنه برای اینها. لا بعض ان نذکر بعضها که نموذ جنانها یه دوتاشه بگیم ببینیم. الحدیث المعصول عن معاذ ان رسول الله بعثه قاضیا الی الیمن. حدیثی که معصول از معاذ که پیغمبر معاذ را به یمن فرستاد و قال له فی ما قال، پیغمبر به معاذ گفت در آنچه که پیغمبر گفت به معاذ تقضی، یا معاذ معاذ با چی حکم میکنی؟ اذا لم تجد فی کتاب الله ولا فی سنت رسول الله. قال معاذ اجتهد رأیی ولا آلو، اجتهاد میکنم ناراحتم نیستم. قال صلى الله عليه واله وسلم الحمد لله الذي وفق الرسول رسول الله، معاذی که فرستاده پیغمبر خدا، لما یرضی رسول الله، برای آنچه که پیغمبر خدا بهش راضیه. فقالوا اینا گفتن قد اقر النبی علی اجتهاد بر رای پیغمبر تایید کرده اجتهاد بر رای رو و اجتهاد بر رای لابد من رده الى اصل اجتهاد بر رای باید به اصلی برگرده و الا کان رای مرسلا نمیشه رای من عندی باشه باید حداقل به اصلی برگرده یعنی حکمی باشه بعد شما از او یه چیزی برای جای دیگه اثبات کنید و رای المرسل غیر معتبره اگر رای من عند نفس باشه که قطعا معتبر نیست حالا که ایتون فرح حصل الان بالقیاس و الجواب ان الحديث مرسل لا حجية في أبل مرسل لأن راویه هو الحارس ابن ابن اخی المغیرة ابن شعبه رواه عن اناس من اهل حمص هم حارس مجهوله هم حالا حارس رواه عن اناس از یه عده ای روایتش کرده اونم معلوم نیست ثم الحارس هذا نفسه مجهول لا یزی احد من هو هیچ که تا حالا تو تاریخ و تراجم و رجالم نگفته ای کی بوده و لا یعرف له غیر هذا الحديث الا یه حدیث بهش گفتن اینم همینه ثم ان الحديث معارض به حدیث آخر فی نفس الواقع این معارض داره از جا فی در حدیث چون حدیث مقابل جا فی حدیث آخر که لا تقضین و لا تفضلن الا به ما تعلم قضاوت نکنی تفضل ایجاد نکنی نسبت به حکم بر حکم دیگه الا به آنچه که میدانی و این اشکال علیک امرون فقط بید حتی تتبینه تا بشناسیش او تکتب الی تتبینه یعنی خودت بشناسیش طلب تبین کنی یا تکتب الی خودت طلب تبین کنی تفسیر اجتهده فاجبر بذالک ان یکون موضوعا علی الحارس احتمال بهترین چیزی که میشه گفت این است که این حدیث موضوع است اینو کذب ساختنش حالا یا علی الحارس یا مثلا حارس نفرین کنن این حارس مجهولی که نمیدونیم کیه یا من الحارس یا حارس خودش کذابی بوده این روایت رو گفته نمیدونی مضافا الی انه لا حصر فی ما ذکروا کی گفته اجتهاد به رأی منحصر به قیاسه فقط یراد من الاجتهاد به رأی استفراغ الوسع فی الفحث عن الهد اجتهاد به رأی میشه استفراغ الوسع باشه ولو به رجوع العمومات از الاصول خب لعله یشیر الی این تفسیر یعنی استفراغ الوسع قوله ولا آلو خود آقای معاذ هم گفته که من پشیمون نیستم ناراحتم نیستم نمیترسم هم این کار کردم خلاب یه کار درستی کرده کار درست هم رجوع به عموماته و منها حدیث الخصعمیه التي سألت رسول الله عن قضاء الحج عن ابیها میخواد حجی از پدرش قضا کنه الذي فاتته فریضه الحج پدرش حج فوت شد ازش حالا میخواد ایشون حج پدر رو ادا کنه عین فهو ذلك به دردش میخوره اینا روایات باب وصیتن فقال لها پیغمبر اکرم به خصعمیه گفت علیته لو کان علی ابی که دین فقضیته آیا چجور میبینی اگه بر پدر دینی بود تو اداش کنی اکانه ینفع او ذلك ینفع ابو به پدر ینفع عباس به پدر میرسه چیزی قالت نه خصعمیه گفت بله خیلی کار خوبیه پیغمبر گفت فدین الله احق بالقضا قیاس کرد خب آقای مظفر میگه قالو اونا گفتن افعل حق رسولو دین الله به دین الانسان به دین الادمی فی وجوب القضا و هو عین القیاس بل جواب لا معنا للقول های خاک بر سر ما کنه لا معنا للقول به ان الرسول اجل القیاس بی حکمه بابا حداقل ما گفتیم پیغمبر حتی استصحاب هم استفاده نمیکنه چون تو حکم خودش که شک نداره او داره از جای دیگه تلقی میکنه نه علم حضوری میفهمن نه حقایق مجرده میفهمن اینا قد پیغمبر رو آوردن در حد یه عالم عادی از جنس خودشون که حالا اگر یه مولانایی هم به جلال الدین بلخی پیدا بشه قدش از قد این پیغمبر سه برابر بزرگتره لا معنا للقول بان الرسول اجل القياس في حكم الرسول بقضاء الحج در حالی که واهو حالی است واهو المشرع المتلقي الاحكام من الله بالله و بالا میگیره فهل كان لا يعلم بحكم قضاء الحج فاحتاج الى ان يستدل عليه بالقياس حالا حجم حکم حج بلد نیست بده میخواد با قياس به دستش بیاره ما لكم كيف تحكمون همیشه
میگه که این
میخواد
حکمیه
اونا نگفتن کی این محد علی بقالامون چی فهمن از این حرفا و انما المقصود من الحدیث علا تقدیر صحت الحدیث تنبیه الخصعمیه نه تنبیه کردنش تنبه دادنش علا تصدیق العام علا ما فعلت عام میخواد در مصداقش تصدیق کنه و هو عن العام، عام چیه؟ وجوب و قضاء کل دینه. از خفی علیها ان الحج مما يعد من الديون، چون مخفی شده بر این زن که این حج از دیون است، التي يجب قضاؤها عن الميت و هو اولى بالقضاء، حجم اولاه. چرا؟ لانه دین الله. فلا شك في ان تطبيق العام على مصادیق المعلومه لا يحتاج الى تشريع جديد، برای هر مصداقی که لازم نیست تشریع بشه غیر تشریع نفس الان، نیازی نیست. مراجعه کنید آیه طباطبایی چقدر زیبا زیل این آیه بسم الله الرحمن الرحیم عدل مستطعت من قوز من رباط الخیل ترهبون بی عزب الله و عدو بکن، بسیار زیبا. بعد فقط قانون مداری منزل رو تفکیک میکنه، مسئله رباط الخیل رو که آورده، بعد میرن از اینجا سر این که خب اگه قانون منزلی چرا تو قرآن گفتنش؟ قرآن که جاودان است و خلاص. آقای بوطهری میگه نظام حقوق زن داره تو مسئله حجاب. خیلی قشنگ. بعد آیت طباطبایی درست میکنه که شارع وظیفش بیان حکم، وظیفش یاد دادن رهبری اجتهاد هم هست. لذا خواستشو گفتن، یعنی مصداقشو گفتن که چگونه یه تطبیق عام بر خاص هم بهت یاد بدن که شما بعدا خودت رو بقیه خاصها پیاده شد. میشه مثل استدلال امام به زراره با باعه ومسحو به رؤوس کن.
اینجا که ملاک فرد بودن این کجا رو داشته باشه حقیقی که نیستن که یه چیز واقعی ملاکش باشه.
ملاک های فضای اعتبار برای همین هم داری، اگه حقیقی بود که خودت با عقل خودت میفهمیدی.
همین بس. پس باز هم اگر شارع نمیاد بگه یکی از مقاصد قانون، ما نمیتونیم تشکیل
نه شارع مصداق و تطبیق میکنه، روش به ما یاد میده، قوانین تطبیق هم بهمون یاد میده، دیگه میگه شما
بگید جایزی از کجا میخوام ملاک فردی
قوانینش یاد بهمون میده دیگه، میشه علم اصول. اصلا علم اصول مال همین
میشه
قیاس. نه دو عنوان سرای تمام دعوا مال این بود، گفتم قیاس دو عنوانه، اینجا یک عنوان ما چند استافه.
ما میگیم اینا ملاک یا عنوان بودنش چجور داریم؟ مثل اینکه علت مشترکه داره، شما گفته اونجا علت حکمینه، اینجا مصداقش میشه مشترک لزام.
بذارید برسم به مرسوس العلت، سر موضوع موضوع دلیل که میخوایم بحث کنیم اونجا یه حرفو بزنیم. مسئله علت با موضوع باید یه نکته بسیار فنی داریم توی عبارت، شاید اینو میخواید رسیده به ذهنتون، نکته خوبی هم هست میگیمش الان، یعنی سوالشو تر میکنیم چون خود ایشون میرسه به اونجا. گفتم یه چند تا نکته توی بحث قیاس هست، سر قیاس مرسوس العلت باید برسیم بهش. ولا ينقضي العجل ممن يذهب، میخواد حالا یه تعریفی کنه با آقای ابو حنیفه، یذهب الى عدم وجوب قضاء الحج ولا الصوم، گفته حج و صوم قضا نمیخوان، بعد یقول دین الناس احق بالقضاء، اولا میگه دین الناس باید بدید نه دین الله، ثم يستدل بهذا الحديث على حجيه القياس، اجا خاصه با این روایت در حجت القياس استدلال کنه. این دیگه خیلی تعجب، حدیث و بیع الرتب بالتعف، ان رسول الله سأل این قصر رتب ازایه بسه، رتب که دیگه رتب و خورما رو بلدید، خب فرقش آقا رتب آبداره هنوز، خورما همون خورمای متعارف خودمونه که خوش شده در واقع. پیغمبر سوال کرده این قصر رتب ازایه بس، فلما اجیب به نعم قال فلا، دیگه نمیشه اینو به او فروخت. ولی جواب که دوباره پیغمبر رتب و خورما تمثیل کرده، ان هذا الحديث على تقدير صحته یوش او حدیث است خصمیه، پیغمبر خواسته قیاس نکنه، خواسته تطبیق آن بر مصداق کنه در واقع. فان المقصود من التنبيه على تطبيق الام على احد مصادیق الخفیه، که مثلا خرما رتبه ولی تمره ولی سهو من القیاس بشیء و كذلك يقال في اكثر الاحاديث المريه في الباب، خیلی احادیث اینا نقل کرده، الا انها بجملتها معارضتون به احادیث اخرى، تازه اینا معارض هم دارن، يفهم از اون احادیث اخرى ان نهی عن الاخذ بالرأی من دون رجوع الى الكتاب و السنه، نهی کرده. الدلیل من الاجماع، یکم بخونم از اجماع بعد دیگه میذاریم بکش برا فرد، ولی اجماع هو اهم دلیل عنده دیگه، یعنی اینها کلاس داری؟ الان میرم میرسم. ولی اجماع هو اهم دلیل عنده هم و علی الاجماع معول هم تکیه گاهشون بوده بیاده، مثلا شد نصر مسجه هم فالغرض هم اجماع صحابه، اینا هم گفتن اجماع صحابه و یه جبل اعتراف و انه بعض صحابه استعمل الاجتهاد بله قبول داریش بله، بدبختمون اینه که این صحابه پیغمبر بعضشون رفتن اجتهاد برای کردن و اکثر رو دنبال اجتهاد برای بودن، زیاد هم اجتهاد برای مرتکب شده، بل حتی فی ما خالف النص مخالفت با نص کردن در اجتهاد برای تصرفا فی الشریعت به اجتهادات، بل انصاف ان ذلک لا ينبغي ان ينکر من طریقه، انصاف اینه که این انکار نمیشه کرد، انکار مسئله اجتهاد به رأی اینها رو. لیکن کما سبق عنه و زحنا چند بار گفتیم لم تکن الاجتهادات واضحة المعالم اندهم من کونها على نحو القیاس و استحسان یا مسائل مرسله. چی بوده معلوم نیست. لم یعرف عنهم على ای اساس کانت اجتهاداتهم اکانت تأویلا للناس، که بریم صد الذرایه، او جهلا للناس، بریم سراغ مسائل مرسله، او استهانتا للناس، که ای کار خبائثشون بوده. رب ما کان بعض هازا او کلهو من بعض هم، بعضی از صحابه همه ای کارا هم انجام دادن بعضیشون. و فی الحقیقه انما تطور البحث ان الاجتهاد بالرأی فی تنویعه، تبویبش کردن، تقسیم کردن خصائصه، فی القرن الثانی و الثالث کما سبق بیانه. تمیزی تو قرن ثانی و ثالث بود بین القیاس استحسان مصالح مرسله. و من الاجتهاد قول عمر ابن خطاب لعنت الله علیه، ببین چی گفت، متعتان کانتا علی عهد رسول الله انا محرمهما و معاقب علیهما، یا منها جمعه الناس لصلاه التراویح، بلا میشدن شهر هم با هم نماز میخوندن، جماعت نماز مستحبی هم جماعت هم میخوندن، القائه في الاثار حي على خير، بگو خدا لعنت فدیگه حي على خير عمل چه کار داشتی تو حسبش کردی از عزا. حالا این آی مصطفی قشنگ اینو چجور قیاسش کنیم؟ خب قیاس یه اصلی میخواد، بعد اینو متفق کدوم اصل شرعی پیدا کردی که حسب حی علی خیر العمل مبتنی کردی برای اصل؟ اصل خنگی این عقل نداره. فهل کان ذلک من القیاس او من الاستحسان الماء؟ این استحسانه دیگه، این اگر چیزی هم باشه استحسانه. آقا شب خوابید صبح بلند شد خواهد حسبش کنه، حسبش کرد، هیچ کیم یه همه هم خنگ هیچ کیم نگو بش بالا چش نبود. خیلو لا یم بقی این یوشک های مزهری جد به تحل جامعه شناسی زیبایی اینجا داره، تاریخ تحلیلی جامعه شناسی، ریشه های این که چرا تو اون محیطی اتفاق شده. قبل از اینکه آقای مسئله خواست و عوامو مطرح کنه، اولین نفر اینو آقای مزهری گفت تو فلسفه تاریخ. ملاک دوستان، ملاکار اگه شما یاد بگیرید خیلی استفاده داره. لا ينبغي ان يشك ان مثل هذه الاجتهادات ليس من القياس بشيء، اینا قیاس نیستن قطعا، چون قوانین قیاس برشون منطبق نیست. کذالک کثیر من الاجتهادات اندهم و علی بنابر ابن حزم علی حق اذا کان یقصد ابن حزم انکار ان یکون القیاس سابقا معروفا بحدوده فی اجتهادات الصحابه. ابن حزم گفت قیاس و صحابه مرتکب نشدن، اگه منظورش اینه که قیاس به شکلش و با قوانینش نبوده پیش اونا حق. حينما قال في كتابه ابطال القياس ابن حزم طوری گفته ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال بالقياس بعضهم انكر القياس صائرهم وتبرؤوا منه، عده زیادی هم منکر بودن. قال في كتابه الاحكام که ان القياس بدعه حدث في القرن الثاني ثم فشا وظهر في القرن الثالث، بعد توسعه پیدا کرد فاشی شد. اما اگه ابن حزم میخواد بزرگان صحابه رو تبرئه کنه، اما اذا اراد انکار اصل الاجتهاد بالرأی من بعض صحابه که تزکیهشون کنه و هو لا یرید ذلک قطعا، وجدانا عبارت ابن حزم این نیست، اما اگه اینه میخواد فهو انکار لامر ضروری متواتر عنه مخالف صریح کل این سیستم بعضی از صحابه. قد ذکر الغزالی فی کتابی المستصفى و صلی علی محمد و آل محمد.